تراکه 1 صفحه 3. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انعام آیات 1 تا 3. سوره انعام مکی است و 165 آیه دارد. آیه 1.
الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
سپاس خدای را که آسمان ها و زمین را آفریده و تاریکی ها و نور ایجاد نمود، و عجب است که با همه اینها کسانی که کافر شدند برای پروردگار خود همتا می گیرند. آیه 2.
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون.
او کسی است که شما را از گل آفرید، آنگاه اجلی مقرر فرمود و اجل معین پیش اوست، و باز هم شما شک می‌کنید. آیه 3.
و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون.
و اوست خداوند در آسمان ها و در زمین، می داند نهان و آشکار شما را و می داند آنچه را که شما از نیک و بد کسب می کنید. بیان آیات. قرضی که این سوره در مقام ایفای آن است همان توحید خدای تعالی است. البته توحید به معنای اعم و اینکه اجمالاً برای انسان پروردگاری است که همان او پروردگار تمام عالمیان است. از اوست ابتدای هر چیز و به سوی اوست بازگشت و انتهای هر چیز. پروردگاری که به منظور بشارت بندگان و انذار آنان پیغمبرانی فرستاد و در نتیجه بندگان مربوبش به سوی دین حق او هدایت شدند. این است اجمال آن چیزی که این سوره در مقام اثبات آن است، زیرا بیشتر آیاتش به صورت استدلال علیه مشرکین و مخالفین توحید و نبوت و معاد است، البته مشتمل بر اجمالی از وظایف شرعی و محرمات دینی نیز می باشد. و اگر در سیاق آیات آن دقت شود، معلوم می گردد که سیاق همه واحد و همه به هم متصل و مربوطند، و خلاصه در بین آنها چیزی که دلالت کند بر اینکه آیات آن جدا جدا نازل شده به نظر نمی رسد، و این خود دلیل بر این است که این سوره همینطور که هست یک مرتبه نازل شده، و نیز به دست می آید که این سوره در مکه نازل گردیده، به دلیل اینکه در همه و یا بیشتر آیات آن روی سخن با مشرکین است. مفسرین و راویان حدیث هم بر این معنا اتفاق دارند، مگر در 6 آیه که از بعضی از مفسرین نقل شده که گفتند در مدینه نازل شده، و آن 6 آیه عبارت است از آیه و ما قدر الله حق قدره، آیه 91 تا 93، و آیه قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم، آیه 151 تا 153. بعضی هم گفتند که تمامی آن مکی است مگر 2 آیه، و آن 2 عبارتند از آیه قل تعالوا اتلوا و آیه بعدش. بعضی دیگر گفتند سوره انعام تمامیش در مکه نازل شده مگر 2 آیه که در مدینه و درباره مردی از یهود که گفته بود ما انزل الله علی بشر من شیئن نازل شده است. عده‌ای دیگر گفتند که همه آن مکی است مگر 1 آیه، و آن آیه ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه است که در مدینه نازل شده. لیکن از سیاق خود آیات دلیلی بر هیچ یک از این اقوال نیست، زیرا گفتیم سیاق آیات سیاقی است واحد و همه آنها به هم متصل و مربوطند، و به زودی تا آنجا که از توانمان برآید این معنا را بیان خواهیم نمود. از ائمه اهل بیت علیهم السلام و همچنین از ابی و اکرمه و قتاده روایت شده که این سوره تمامیش در مکه نازل شده است. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور. این آیه با ثنا و ستایش پروردگار شروع شده و این سنا به منزله مقدمه است برای مطالبی که بناس در خلال سوره در پیرامون مسئله توحید ایراد گردد و مقدمیت آن از این نظر است که سنای مزبور متضمن چکیده و اجمال غرضی است که به تفصیل آن در سوره احتجاج خواهد شد، چنانکه تعجب و توبیخی که در این چند آیه از عمل کفار و برابر گرفتنشان غیر خدای را با خدا و تشکیکشان در وحدت او شده مقدمه است برای مطالبی که از وعظ و انذار و تخویف آنان در سوره ایراد می شود. و در سنایی که در این سه آیه هست اشاره نیز به معارف حقیقی که دعوت دینی متکی بر آن است شده و آن معارف در حقیقت به منزله ماده شریعت است و به سه نظام تفکیک می شود. 1. نظام عمومی خلقت که آیه اولی به آن اشاره می کند. 2. نظامی که خصوص انسان از جهت وجود دارد و آیه دوم مشتمل بر آن است. 3. نظام عمل انسان که آیه سوم به آن اشاره می کند. پس آنچه که از مجموع این سه آیه به دست می آید عبارت است از ثنای بر پروردگار بدان جهت که عالم کبیری را ایجاد فرمود که انسان در آن زندگی می کند و عالم صغیری را که همان وجود خود انسان است و محدود است از جهت آغازش به گل و از طرف انجامش به اجل مکتوب ایجاد فرمود و ثنا بر این که بر آشکار و نهان آدمی و تمامی اعمال او آگاهی دارد و جمله و هو الله فی السماوات و فی الارض که در آیه سوم است به منزله توضیحی است برای مضمون دعای قبل و مقدمه است برای بیان علم خداوند به نهان آشکار و کرده های انسان و بنابراین این که فرمود خلق از سماوات و الارض و جعل از ظلمات و نور اشاره به نظامی است که در عالم کبیر حکم فرماست و تمامی اشیای عالم با همه کثرت و تفاوتش بر طبق آن اداره می شود. زیرا عالم مشهود ما همین زمینی است که آسمانهای پهناور از هر طرف آن را احاطه نموده و سپس با نور و ظلمتی که چرخ عالم محسوس در تحول و تکاملش بر آنها دور می زند در آن تصرف می شود و پیوسته موجوداتی را از موجودات دیگری تکمین و چیزهایی را به چیزهای دیگری تحویل و نهانهایی را ظاهر و ظاهرهایی را پنهان نموده، تازه‌هایی را تکوین و کهنه‌هایی را تباه و فاسد می کند و از برخورد همین تحولات گوناگون حرکت کلی جهان که موجودات را به سوی مقصد نهایی خود می راند منتظم می شود. کلمه جعله در جمله و جعل از ظلمات به معنی خلقت است، منتها از آنجایی که کلمه خلقت در اصل مأخوذ از خلق از صوب است و خلاصه در معنی آن ترکیب یافتن از اشیای گوناگون مأخوذ است و نور و ظلمت از ترکیب چیزی با چیز دیگر موجود نشده است، از این جهت در خصوص نور و ظلمت به جای خلقت تعبیر به جعله فرموده و شاید از همین جهت بوده که خلقت را به ایجاد آسمان ها و زمین که در آن ترکیب راه دارد اختصاص داده و خدا داناتر است. در اینجا ممکن است سوال شود که چرا نور را به صیغه مفرد و ظلمت را به صیغه جمع آورده؟ شاید جهتش این باشد که وجود ظلمت از نبود نور و همان عدم نور است، در چیزی که میبایست نور داشته باشد و چیزی که از شأنش این است که نور داشته باشد و ندارد از جهت دوری و نزدیکیش به نور متعدد می شود، به خلاف نور که امری است وجودی و وجودش ناشی از مقایسه آن با ظلمت نیست و اگر همان را با قیاس به ظلمت درجه بندی کرده و برایش مراتبی قائل شویم در حقیقت صرف تصوری است که کرده ایم و این تصور باعث تکثر حقیقی و تعدد واقعی آن نمی شود. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. سیاق این جمله سیاق تعجب آمیخته با ملامت و توبیخ است و به این معناست که خدای سبحان را در آفریدن آسمان ها و زمین و ایجاد نور و ظلمت شریکی نیست. پس تنها او معبود و پروردگار است و چیزی شبیه او نیست تا در عبادت شریکش باشد. و عجب اینجاست که با این حال باز کسانی که کافر شدند در عین اینکه اعتراف دارند که این عالم و تدبیر آن ملک حقیقی خدای تعالی است و بس و بت‌هایی را که برای خود معبود گرفتند چیزی از عالم را مالک نیستند. معذالک باز هم همان بت‌ها را با خدای تعالی برابر دانسته و خیال می کنند که یک مشت سنگ و چوب شریک و هم مرتبه با پروردگار است و در این پندارشان سزاوار ملامتند. از این بیان نکته به کار بردن لفظ ثم در اینجا روشن می شود، زیرا این لفظ دلالت بر تراخی و تأخیر دارد. پس گویا خود پروردگار بعد از اینکه خود را به تفرد در سن و ایجاد و یگانگی در الوهیت و ربوبیت ستوده، به یاد پندار غلط مشرکین و بت‌پرستان که یک مش سنگ و چوب را با پروردگار عالمیان برابر دانستند افتاده و تعجب لحظه‌ای از گفتارش باز داشت، سپس دنباله کلام را گرفته و به علت سکوت خود و اینکه حیرت و تعجب او را از ادامه گفتار باز داشته اشاره نموده و فرموده است: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.